بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در بحث وجوب مقدمه واجب بودیم، گفتیم که مقدمات رو ابتدا مورد بحث قرار می دهیم تا مبادی تصوری و تصدیقی بحث کاملا روشن شود. وقتی وارد در موضوع میشیم با بصیرت وارد موضوع میشیم. مقدمات به تمام به اتمام رسید. امروز بحث درباره خود وجوب مقدمه واجب را آغاز میکنیم. درباره خود مقدمه واجب بحث میکنیم. مباحثی رو در اینجا مورد بحث قرار میدهیم که با طی این مباحث تکلیف وجوب مقدمه رو روشن میکنیم. خب، بنابراین بحث ما در اصل وجوب مقدمه واجب است. مطلب اولی که بحث میکنیم این است که این وجوب مقدمه واجب چه نوع وجوبی است؟ آیا این وجوب وجوب عقلی محض؟ آیا این وجوب وجوب شرعی است؟ اگر وجوب عقلی است، مثل وجوب عقلی ثابت وسیله تحسین و تقویه عقلی طرف قاعده ملازمه قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ ما در مباحث دلیل عقلی مستقل گفتیم که وقتی بحث میکنیم و اثبات میشود به دلیل عقل که مثلا عدل واجب است، ظلم حرام است، کذب ممنوع است، اگر با دلیل عقلی ثابت شد، این طرف قاعده ملازمه قرار میگیره. بر اساس قاعده کل محکم به العقل و حکم به الشرع میگیم پس اینجا حکم شرعی هم وجود داره، یعنی ترکش موجب عقاب شرعی می شود. یک حکم شرعی استنباط میکنیم، حکم شرعی اثبات میکنیم به وسیله حکم عقل. حالا اگر در مسئله مقدمه واجب به این نتیجه رسیدیم که این مقدمه واجب عقلا واجب است، آیا این وجوب عقلی مقدمه طرف ملازمه قرار می گیرد؟ همونطوری که وجوب عقلی عدل طرف ملازمه قرار می گرفت و اثبات وجوب شرعی عدل می کردیم، اینجا می توانیم بگیم که پس بنابراین چون یک وجوب عقلی مقدمه وجود دارد، این می شود طرف ملازمه و اثبات می کنیم به قاضی ملازمه که کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع، نه اثبات می کنیم چرا وجوب شرعی مقدمه رو. این شما همچه چیزی بگیم اینجا؟ یا اینکه نه، این وجوب عقلی کاملا با اون وجوب عقلی که طرف قاعده ملازمه قرار میگیرد متفاوت خواهد. اگر این تفاوت را اثبات کردیم پس معلوم میشه این قاعده کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع هم موضوعش این کل ما حکم به العقل این تعمیم اینطوری هم ندارد که هر چیزی که عقل حکم کند. کل ما حکم به العقل در موارد معینی حکم به الشرع، نه مطلقا. بحث ما این، پس بحث ما در این است که وجوب مقدمه چه نوع وجوبی است، ماهیت این وجوب چگونه ماهیتی است. این رو هم ما گفتیم که وجوب مقدمه دو گونه هست، دو نوع وجوب مقدمه داریم. یک مقدمه مقدمه وجودی محض است، یک مقدمه مقدمه تعلمی است. این دو تا هم از هم ما تفکیک کردیم با توضیحاتی که قبلا در مباحث قبلی داده شد. در هر دو، چون ملاک در وجوب هر دو گفتیم یکی است، هم مقدمت الوجود هم مقدمت التعلم، ملاک توقفه، توقف وجود ذل مقدمه یا توقف وجود واجب بر این مقدمه است. این ملاک، نظام ملاک مقدمیت در هر دو فراهم است. حالا باید ببینیم آیا در هر دو مورد این مقدمیت چه نوع وجودی رو به وجود میاره و چه وجودی، چه نوع وجودی بر اساس این مقدمیت شکل میگیرد. در یک جمله کوتاه چنین باید گفته شود که معنای وجوب عقلی مقدمه این است: عجز از اتیان ذل مقدمه. اون چنان عجزی که ناشی از ترک مقدمه باشد، این معذر نیست. حقیقت معنای وجوب مقدمه اینه که حالا بازش میکنه. وجوب مقدمه یعنی اگر مکلف ترک واجب کرد، حج نرفت، ولی حج نرفت چرا؟ چون قادر بر حج نبود. عرفه آمد و او در خانه خودش هست و بین خانه او و بین عرفه مسافتی است، قادر بر اتیان حج نبود، قادر بر اتیان مناسک حج نبود. خب اینجا عجز معذر است قاعدتا. لا یکلف الله نفسا الا وسع. پس عدم وسع به شکلی رفع تکلیف میکند، رفع عن امتی خیلی از چیزها، من جمله مضطر الی. حالا اگه گفتیم مضطر رو اینجا شامل سلب قدرت و ترک قدرت هم میشه. حالا اصلا نمیخوام از باب رفع بگیم، اینجا از باب رفع هم نیست، از باب همون رفع تکلیف عقلی است. عقلا تکلیف تمجز خودش رو از دست میدهد. عجز از عمل، عجز از امتثال معذر است. این عجزی که عقلا معذر است، اگر این عجز ناشی از ترک مقدم شد، دیگه معذر نیست. پس یجب الاتیان بالمقدمه اگر وجب ذل مقدمه. اگر ذل مقدمه واجب شد، باید برای اتیان ذل مقدمه مقدمه رو بیارید. تقریبا این رو میگه. چرا؟ چون اگر مقدمه رو نیاوردید و ذل مقدمه بعد در نتیجه عدم اتیان به مقدمه شد غیر مقدور، و در نتیجه غیر مقدوریت ترک شد، ترک ذل مقدمه در چنین جایی با اینکه این ترک مستند به عدم قدرت است، این ترک ناشی از عدم قدرت معذر نیست. مثلا دوباره اضطرار ناشی از سوء اختیار است. حقیقت وجوب مقدمه چیزی بیش از این نیست. حقیقت وجوب مقدمه این است که میگوید برای اون که اون ذل مقدمه رو بیاری، باید این مقدمه رو بیاری. این باید یعنی چی؟ باید مقدمه رو بیاری. این باید معنی آن است که ذل مقدمه گردنگیر تو شده. اگر مقدمه را نیاوردی و در نتیجه عدم اتیان به مقدمه عاجز از اتیان به ذل مقدمه شدی، عقاب رو مستحق خواهی بود. در نتیجه ترک مقدمه هم مستحق عقاب خواهی شد. این معنی وجود. حالا اون عقل عملی که ما اونجا گفتیم، گفتیم عقل عملی، این عقل عقل نظری است نه عقل عملی. این عقل عقل نظری است که میگوید کسی که هر سبت خدمت شما معصیت مولا بکند، معصیت مولا استحقاق عقاب میاره و معصیت مولا موجب عقاب است. این حکم عقل نظری است، یعنی عقل حکم میکند به این که اینجا مولا حق عقاب دارد، در حقیقت همون حق طاعتی که برای مولا ثابت میشه برگشتش به این حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفته که از نتایج مولویت مولاست. یعنی که مولا اگر مولاست، اگر مولویت دارد، نتیجه مولویت مولا وجوب اطاعت اوست و این وجوب اطاعت او یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت. بله؟ نه، این تلازم بینه، این تلازم اینجا تلازمی وجود داره در حکم عقل. هر جا حکم عقل مبتنی بر یک استلزام باشه، بر یک تلازم باشه، بر یک علت و معلول باشه، هر جا چنین شد این حکم عقل نظری است. یعنی وقتی ما میگیم که ترک اطاعت علت استحقاق عقاب است، این سبب هست و اون مسبب یا تلازم وجود داره، یا بگیم مولویت مولا نتیجه مولویت مولا و این علیتی که بین مولویت مولا وجود داره بین استحقاق عقاب بر مخالفت، این تلازم رو به وجود میاره. این تلازم در اینجا حکم عقل نظری است. حکم عقل عملی چیزی غیر از حسن قبح نیست. خب چه جور ملاکی دارد؟ یه ملاکی دارد که این ملاک بیش از این ایجاب نمی کنه، یعنی بیش از این چنین وجوب عقلی که ما داریم توضیح میدیم، یعنی منجزیت عقاب در صورت، یا بگید منجزیت تکلیف در عین عجز از ادای تکلیف، یعنی منجزیت تکلیف در عجز ناشی از ترک مقدمه. این حقیقت معنی وجوب مقدمه. کاری که وجوب مقدمه می کند همین است که میگه تکلیف منجز است اگر این مقدمه رو ترک کنی. تکلیف به ضد مقدمه تنجز داره، حتی اگر تویی که تارک مقدمه هستی عاجز از اتیان به ضد مقدمه باشی، با اینکه عاجز از اتیان ضد مقدمه هستی، عقاب ضد مقدمه در گردنگیر تو شده، یا بگی تکلیف به ضد مقدمه در گردنگیر تو شده. حالا ببینید اینجا که ما میگیم حسن، برحال این حسنی که اینجا میگیم، این عقل عملی که اینجا میگیم، از اون عقل عملی هایی که طرف قاعده ملازمه قرار میگیرد نیست. سوالش جوابش همین است که این یک حکم عقلی ویژه است، حکم عقلی خاصه مربوط به امور مولویت است. یعنی دستگاه مولویت خود مولا، این که خالق رب حق اطاعت داره، حق اطاعت این یک حکم عقلی است، خود این حکم عقلی خاصی است، غیر از مسئله حسن عدل و قبح ظلمه. ابن الله را به اون معنای عملی میگید، بگید ابن عقل عملی است، به اون معنا بگید عقل عملی. یک حکم، این که میگیم حکم عقل نظری است به لحاظ این که کشف از یک واقعیت میکند، نه دستور. بحث دستوری نیست، بحث کشف از یک واقعیته، یعنی کشف از یک منصب است، کشف از یک موقعیته، کشف از یک اختیاره. عقل حکم کند که خالق رب رازق این اختیار رو دارد، از لوازم ربوبیت این است که امر کند، فرمان بدهد، و اگر فرمان داد معنی این که از لوازم ربوبیت این است که فرمان بدهد، یعنی فرمانش باید مطاع بشه. بله بله، حکم عقل قبل از شرع است به این معنی. بله شوق اکید، تو چه شوق اکیدی؟ شوق اکید ناشی از شوق به ذل مقدمه است، نه شوق اکید مستقل. این شوق اکید به مقدمه، شوق اکید به خصوص مقدمه که نیست. شوق اکید به ذل مقدمه است که چی شده؟ که میگیم ترشح کرده. در این معنی ترشح رو میگیم یعنی ترشح کرده. این ترشح یعنی چی؟ چیزی جز این نیست، مصلحتی که در مقدمه هست بیش از این نیست که چی؟ که موسی لای به ذل مقدمه است، که طریق به ذل مقدمه است، که موجب تمکن از ذل مقدمه است. ذل مقدمه رو برای مقدور میکنه دیگه، بیش از این نیست. اگر برامش مقدمه یه مقدمی باشد که ملاک مستقل داشته باشه، او دیگه خارج از بحث وجوب مقدمه میشود. اگر بخواد خودش فی نفسه ملاک مستقل داشته باشه. مقدمه که میگیم، وقتی میگیم وجوب مقدمه، یعنی وجوبش زائد بر حیث مقدمیت نیست. اون چه هست ملاک مقدمیت است که من چه این وجوب میشه. خلاصه اگر مراد از حسن قبح عقلی اون حسن قبح عقلی باشد که شامل عقل قبل الشرع بشه، بله این از اون مقوله وارد میشه. منتها اگر اون عقلی باشد که عقل مع الشرع است که بخواهید طرف ملازمه قرارش بدهید، این از اون احکام عقلی مع الشرع که طرف ملازمه قرار میگیرد نیست. حالا این در مورد مقدمه الواجبی که مقدمه وجود واجب است، مقدمه محض وجودی است، مثل قطع مسافت برای اتیان حج، مثل نصب سلم برای کون علی السعد. اگر حج واجب شد، شما میگید که مسافت، قطع مسافت هم واجب میشود به وجوب مقدمی. یعنی چه قطع مسافت واجب میشه به وجوب مقدمی؟ معنی وجوب مقدمی قطع مسافت به این معنی است که اگر مکلف قطع مسافت نکرد و در نتیجه عدم قطع مسافت، در نتیجه ترک مقدمه، عاجز از اتیان به ذل مقدمه شد و ترک کرد ذل مقدمه را، ترک ناشی از چی؟ ترک ناشی از عدم قدرت. این ترک ناشی از عدم قدرت معذر نیست، مولا میتواند او را عقاب کند بر این ترک، به رغم اینکه این ترک، ترک ناشی از عدم قدرته. چرا؟ چون این عدم قدرت، عدم قدرت ناشی از ترک مقدمه است. پس ترک مقدمه، ترک مقدمه مانع تنجز وجوب ذل مقدمه نیست، و این ادعا الا سلب قدرت از اتیان به ذل مقدمه. حکم میکند منطقه به طور مقدمی، قبح مقدمی میکند، نه چون مقدمه القبیح هست قبیح هست، نه چون خودش قبیح. یعنی اگر این مقدمیت نباشد حکم نمیکند به قبح. همین دقیقا، همین برای این که همچه شبهه رو دفع کنیم این حرفا داریم میزنیم. میخواییم بگیم که اینجا از اونجاهایی نیست که عقل بگوید قبیح هست یا بگوید حسن است، بعد برش چی مترتب بشه؟ بعد یک حکم شرعی برش مترتب بشه. چون اینجا از باب حسن بودن و از باب قبیح بودن نیست اصلا وجوب مقدمه. نه چون مقدمه حسن شد، نه، اینجا حسنی ندارد مقدمه. اینجا کاری که مقدمه میکند فقط چیه؟ فقط این است که ایصال به ذل مقدمه میکند. دیگه هیچ فلسفه ای و هیچ حکمت و ملاکی دیگه غیر از این نداره.
یعنی استحقاق عقاب هست.
عقاب چه؟ عقاب بر خود ذیل مقدمه است اینجا، نه عقاب بر خود مقدمه. اون عقابی که قبیح نیست، اون عقابی که تنجس پیدا می کند، عقاب بر چی؟ بر ذیل مقدمه است. ما همینو میخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم اینجا یک عقاب غیر قبیحی بر خصوص مقدمه به وجود نمیاد. یک حسن اتیان به مقدمه ای اینجا شکل نمیگیرد به عنوان یک حکم عقلی، یا قبح ترک مقدمه ای به عنوان یک حکم عقلی اینجا شکل نمیگیرد. تا اون وقت شما بیاید بگید که اینجا ما یک حسن قبح عقلی داریم، پس طرف قاعده ملازمه میگیره میشه، پس می قاعده ما حکم به العقل و حکم به الشرع پیش میاد، پس اینجا مادامی که یک حکم عقلی به وجوب هست، یک حکم شرعی به وجوب هم به وجود میاد. میگیم نه، اینطور نیست. این اتفاق نمیفته. این نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم اون وجوبی که اینجا برای مقدمه به وجود میاد، وجوبی زائد بر وجوب دل مقدمه نیست، منتها یه وجوبی است که این وجوب منشأ تنجیز دل مقدمه میشود، تنجیزی اعم از دائره ترک قادرانه یا ترک غیر قادرانه. یعنی حتی ترک از عجز را هم اینجا تنجز میدهد وجوب مقدم. اون وجوب مقدمه ای که فقیه بهش فتوایی به وجوب شرعی میده، اون وجوب، اون مقدمه ای معنای وجوب غیری است. اون که قبلا بحث کردیم، تفکیک رو ما قائل شدیم، گفتیم فرق از بین واجب غیری مثل وجوب طهارت برای صلات، اونجا اون مقدمیت رو خود شارع ایجاد میکنه. خود شارع میگه این کار رو انجام بده برای اینکه اون کار دوم رو انجام بدی. اینجا یک وجوب شرعی به وجود میاد، منتها اینجا وجوب شرعیش وجوب شرعی غیری است. اینجا ما وجوب شرعی غیری نداریم، با توضیحی قبلا دادیم. اینجا فقط مقدمیت داریم. اینکه اون وقت ما تأکید داشتیم که فرق بین وجوب غیری رو با وجوب مقدمی خوب تبیین کنیم، برای همین که ما اینجا هیچ وجوبی از ناحیه شرع نداریم که به مقدمه تعلق گرفته بشه. شارع کار به مقدمه اصلا نداره، گفته برو حج انجام بده. شما اید که میگید اگه میخوام حج انجام بدم، این ادراک رو دارید که اگه میخوام حج رو انجام بدم باید قطع مسافت کنم. فرض کنید شارع گفته کون علی سطح رو انجام بده، او کار به کون علی سطح شما داره، کار به این نداره که شما با چی بخواه بروی سطح خواهی بپریم، خواهی نصب سلم کنیم، خواهی با هر وسیله، کار به این نداره که چگونه اونجا میری. این که چگونه اونجا بری، باید چی کار کنی که اون امر رو امتثال کنی، این دیگه کار عقله که میگه و چی چیز مقدمیت داره برای اون. نخ این مقدمیت، حرف اینجا، حرف ما این است که وجوب این مقدمه، نحوه وجوبش، حقیقت وجوب چه جور وجوب است. این در وجوب مقدمیه، مقدمی ناشی از مقدمه الوجود محض. اما مقدمه تعلمی که اگر که البته گفتیم اونم به نحوی وجوب موجوبه، اونم مقدمه الوجوده، منتها مقدمه الوجود از ناحیه تعلم است. مقدمه تعلمی، حالا به تفسیری که قبلا توضیح دادیم، گفتیم در بسیاری موارد تعلم واجب شرط قدرته. یعنی وقتی شما تعلم واجب رو حاصل نکنید، اگر ندانید که چه چیز بر شما واجب شده، اگر متعلق وجوب شارع رو ندانید، اگر متعلق المتعلق وجوب شارع رو ندانید، خلاصه که تعلم احکام شرعی حاصل نشود، اصلا مقدور نیست امتثال حکم شرعی. کی میتونه نماز بخونه با این شرایط و قیود بدون اینکه تعلم احکام نماز رو داشته باشه؟ سلب قدرت میشه اینجا. اصلا به توضیحی که دادیم، گفتیم معنی سلب قدرت هم اینجا یعنی این است که قدرت تنها بر مبنای یک تصادف غیر معقول و ممتنع بالعاده امکان پیدا می کند. یعنی امکانش امکانی قابل اعتنا نیست. همچه امکان خب در وجوب مقدمی تعلمی اونجا هم همین حرف زده میشه. یعنی گفته می شود که اون عدم قدرت بر ذل مقدمه ای که ناشی از ترک تعلم است، این عدم قدرت مؤثر نیست. معنی وجوب مقدمی تعلمی معنی این که یجب علیک التعلم، تعلم احکام شرع را و این تعلم بر تو واجبه. این معنی واجب است اینجا یعنی چی؟ یعنی اگر تو تعلم نکردی و در نتیجه عدم تعلم عدم قدرت بر امتثال برات حاصل شد و در نتیجه امتثال نکردی، فردا نمیتونی پیش خدا معذرت خواهی کنی که آقا مولا خدایا من ترک واجب کردم چون نمیدانستم. اینجا نمیدانستم عذر مقبولی نیست، میگن باید میدانستی. بله دیگه، حالا دیگه توقف هست، اون این نمیتواند عذر بیارد به این که چرا تو ترک کردی ذل مقدمه رو. میخون عاجز بودم. چرا عاجز بودی؟ چون نمیدانستم. چرا ندانستی؟ اینجا ندانستم یعنی از اول بهش نمیگن چرا ندانستی، خود این دانستن رو بر او واجب نکردن. فی نفسه بهش چه میگن؟ میگن چرا امتثال نکردی؟ اگر گفت امتثال نکردم چون نمیدانستم، اینجاست که میگن چرا ندانستی. این معنی مقدمیه. یعنی اینجا عمل نکردن به تکلیف، این عمل نکردنی که ناشی از عجز است و این عجز ناشی از ترک تعلم است، این عجز ناشی از ترک تعلم عذر نیست. این معنی وجوب مقدمیه تعلم. همین معنا در اون روایت معروف آمده است که مرحوم مفید و همچی مرحوم شیخ طوسی در امالی روایت میکنند از مسئله ابن زیاد، سند هم سند معتبر است، که میگوید قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و قد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال. این آیه در سوره انعام 149، ولله الحجة البالغة. در تفسیر این آیه از حضرت سوال شد، فرمود ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه عبدي اكنت عالما، میدانستی و عمل نکردی؟ فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت. اینجا یقی او رو میگن که تو چرا امتثال میکن. مطلوب اولی امتثال است، میگه تو امتثال نکرد که میدانستی این امر واجب است اون عمل محرم است، چرا به واجبات عمل نکردی؟ چرا انتهایی از محرمات برای تو حاصل نشد؟ و ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعمل. خوب دقت کنید، اصلا عبارت کاملا مبین این مطلبی است که ما عرض کردیم. فان قال كنت جاهلا یا و ان قال كنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعمل. چرا نیاموختی؟ چرا تعلم حاصل نکردی تا بتوانی عمل کنی؟ فیخصمه. اینجا خدای متعال حجت رو بر عبد تمام می کند و عبد دستش خالی از حجت در برابر خدا خواهد بود. و ذالک الحجت البالغه، این معنی حجت بالغی خدای و حجت ذات خدای متعال. که این که میگیم عالم حجت است هم از همین جاها برمیاد. عالم حجته، این اصطلاح اوزبی با حجت الاسلام و حجت الاسلام و المسلمین اینا منشأ روایی داره که خودی سمید. عالم منشأ اتمام حجت بر کیست؟ بر جاهل، که جاهل باید از او سؤال میکرد. جاهل نمیتواند بگوید که من ندانستم، این ندانستم از او پذیرفته نیست. میگوید ندانستم پس نتوانستم. این نتوانستم در اینجا عذر نیست، این عدم القدره، این عجز ناشی از عدم تعلم، این عجز عجزی نیست که منشأ عذر باشد، قابل احتجاج باشد در مقابل مولا که بگوید مولا من نمیدانست. خب این مطلب اول که روشن شد که حقیقت وجوب مقدمی چه نوع وجوبی است و معلوم شد که این وجوب یه وجوب عقلی از نوع رفع عذر است، از نوع تنجیز است، از نوع تنجیز اون واجب ذل مقدمه یا اون وجوب ذل مقدمه، اون تنجز میشه، یه نوع توسعه در تنجز تکلیف به ذل مقدمه است. این توسعه به این معنا که یعنی تنجیز تکلیف به ذل مقدمه رو توسعه میدهد به حالت چی؟ به حالت عجز از اتیان به ذل مقدمه. چه عجزی؟ عجز ناشی از ترک مقدمه. حالا این مقدمه چه مقدمه‌ای وجود باشه، چه مقدمه‌ای تعلمی باشه. و لذاست که وجوب جدیدی احداث نمیشه، وجوب شرعی جدیدی از وجوب مقدمه بیرون نمیاد، همون وجوب ضد مقدمه رو منجز میکند، منتها تنجیز وجوب ضد مقدمه رو توسعه میدهد به چه حالتی؟ به حالت عجز از اتیان به ضد مقدمه، منتها عجز ناشی از ترک مقدمه یا عجز ناشی از ترک تعلم. مطلب دوم، حالا بعد از اینکه این مطلب اول روشن شد و ماهیت وجوب مقدمه معلوم شد، تبین مما ذکرنا در مطلب اول یا در امر اول، این امر دوم که در امر دوم میگوییم بنابراین وجوبی که در مقدمه از ناحیه عقل ثابت میشود، اون وجوبی که عقل برای مقدمه اثبات میکند، از اون وجوب هایی که بتواند طرف حکم ملازم قرار بگیرد نیست. بله حکم عقله، منتها حکم عقلی که منشأ قاعده ملازم باشد نیست. اینجا نمیتونیم بگیم که قاعده کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع میاد و چون قاعده ما حکم به العقل حکم به الشرع اثبات میکند وجوب شرعی را، و از اونجایی که وجوب عقلی باشه پس اینجا یک وجوب شرعی هم برای مقدمه ثابت میشه، نه این حرف نمیاد. چون این وجوبی که اینجا ما میگیم وجوب عقلی است، اما وجوب عقلی اون حسن قبحی که در باب ملازمات گفتیم نیست، اون حسن قبحی که از باب حکم عقل مع الشرع است، که این حسن قبح مع الشرع، حسن قبحی که حکم عقلی عقل مع الشرع است، گفتیم او تلازم دارد با حکم شرعی، منجر به حکم شرعی میشه، یعنی کاشف از حکم شرع است. وقتی ثابت بشود که العدل حسن و عقلا، میگیم پس حتما شرع اینجا یک حکم شرعی مطابق با این حکم عقل هم دارد، شرع تشریع کرده است چنین چیزی. اما در اینجا در وجوب مقدمه، وجوب مقدمه از نوع وجوبات عقلیه بعد از شرع، از نوع وجوبات عقلیه مثل وجوب طاعت. وجوب طاعت مولا حکم عقلی است، اما حکم عقلی بعد از شرع است. لذا گفته ایم در مثل وجوب طاعت مولا که لا تناله الا الشرع، نه اثباتا نه نفی، نمیتواند شارع بیاد بگد شارع به ما هو شارع بگد تجب و طاعتی به ما هو شارع. اگرم گفت تجب و طاعتی، اگر گفت اطیع الله، این اطیع الله قرآنی حکم شرعی نمیتونه باشه، یک تشریع نمیتواند باشه، یک حکم مولوی نمیتونه باشه. این اطیع الله، اطیع الله همون حکم عقل است. اطیع الله یعنی اطیع الله کما یحکم به عقلکم، اینه معنیش. اطیع الله به شکلی منبه به حکم عقلی وجوب اطاعت مولاست. مولا چون مولویت دارد، چون جایگاه مولویت برش ثابته، این جایگاه مولویت رو ما با عقل نظری اثبات میکنیم، یعنی اینکه خدایی وجود دارد که این خدا خالق است، رازق است، باید چنین خدایی وجود داشته باشه، حتما چنین خدایی وجود، با برهان اثبات میکنیم. حالا با برهان صدیقین، با برهان نظم، با برهان امتناع دور و تسلسل، با هرچی اثبات وجود مبدع میکنیم، اثبات وجود خالق و رازق میکنیم. وقتی اثبات وجوب خالق و رازق شد، این حکم به وجوب اطاعت، به وجوب اطاعت او از لوازم مترتبه بر مولویت اوست، بر خالقیت و رازقیت اوست. اینا احکام عقلی است که بار میشه بر خالق و رازق، بار میشه بر مولا. و تفصیلش رو هم ما در فقه نظام سیاسی در همین جلد اولی هم که چاپ شده بیان کرده ایم. تمام اون براهین عقلیه که ما اونجا آورده این بر براهین عقلی داله بر این که خدای متعال ملک است، خدای متعال حق امر و نهی دارد. اینا ادله عقلیه است که اثبات حق امر و نهی برای خدای متعال، برای خالق مبدع میکنه. این ربطی به احکام شرع ندارد و نمیتواند داشته باشه. نه شارع ما که خدای متعال است، هیچ شارعی نمیتواند حکم به وجوب اطاعت خودش رو اثبات کنه. لذا است که همه شرایع غیر الهی با این خلأ مواجه، با این خلأ که خب شما میاد قانون گذاری میکنید، از کجا وجوب اطاعت قانون شما ثابت شده؟ کی به شما حق داده که بیاید برای من، برای مای انسان ها بگید باید و بگید نباید؟ از کجا؟ این خلأ برهانی است، این خلأ عقلی است، این خلأ جدی است. هیچ تشریعی غیر از تشریع خداوند، غیر از تشریع کسی که به ذات حق امر و نهی دارد. کی به ذات حق امر و نهی دارد؟ خدای متعال خالق و رازق است. گفتیم تفسیرش رو در همون مباحث آوردیم و این رو بخوانید اون مباحث رو. اون مباحث در اصول هم نقش داره، یعنی اثر اصولی هم تا حدودی دارد، یعنی مقدمات همین مباحث رو شکل میده. گرچه اونجا در سیاق مباحث مربوطه به فقه نظام سیاسی و جهانبینی سیاسی آوردیم اون مباحث رو، اما چون به تفصیل درباره این حق مولویت اونجا بحث کرده این، لذاست که اگر مطالعه بشود بسیار مفید است برای این بحث ما. خلاصه این حق اطاعت یا حق مولویت به هیچ وجه نمیتواند منشأ تشریع باشه، چون اصلا حوزه خارج از حوزه تشریع مشرع است. اول باید مشرعیت مشرعیت ثابت بشه تا بعد حق اطاعت برای ثابت بشه. حق اطاعت خارج از حوزه تشریعه، ولذا چون خارج از حوزه تشریعه، این حکم عقلی که در این جمعیت حکم عقلی نیست که بتواند حکم شرعی رو بدون بار داشته بشه، همیشه حکم عقل میمونه. اگرم شارع در این مورد حرفی بزنه میگن چی؟ میگن منبه به همون حکم عقلی است یا مرشد به اون حکم عقلی است. ما در بحث واجب ارشادی یا وجوب ارشادی مفصل این بحث رو بیان کردیم، گفتیم یکی از موارد وجوب ارشادی وجوب تنبیه به حکم عقل، یعنی برای اینکه فطرت یا عقل آدمی تحریک بشه، شارع میگه اطیع الله، تا تحریک کند عقل ما رو و عقل ما باور میکند، اگر متنبه بشه به این وجوب باور میکند و این وجوب رو میپذیرد. اطیع الله، این تنبیه برای حکم عقله. ولذا معنی ارشاد در این گونه موارد منبهیت برای حکم عقل است. ادامه بحث ان شاء الله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد.